همایش ها در جریان خواهیم بود. خانم علوی سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، در خدمتون هستیم.
کنم خدمت همکاران عزیزان در پخش، جناب آقای شجاعی، همینطور سایر همکاران، شنوندگان عزیزمون که این لحظه همراه ما هستند. با نام و یاد خدای مهربان آغاز میکنیم این ویژه برنامه رو که از محل برگزاری یکی از بزرگترین کنگره ها در کشور، کنگره جامعه گوارش و کبد، که البته ما اینجا سه تا کنگره رو شاهد برگزاریش هستیم، در مرکز همایش های رازی در دانشگاه علوم پزشکی ایران. وقتی که سراغ بررسی شرایط بیماری در کشور میریم، شیوع بیماری ها میبینیم که بیماری های علارغم این که واقعا چند سالی هست کووید گرفتار کرده دنیا رو و بیماری های واگیر هم دارن خودشون رو نشون میدن در این شرایط زمانی، اما بیماری های غیر واگیر از نظر شیوع شرایط متفاوتی دارن. یکی از دسته بیماری هایی که به هر حال الان خیلی از جامعه درگیرش هستن بیماری گوارش کبد هست، با توجه به شرایط زندگی فعلی، سبک زندگی و بی‌حرکتی و سایر مشکلات، ما می‌بینیم که تعدادی از بیماری های گروه گوارش خب شیوع خاصی رو به خودشون اختصاص دادن. اما در کنار بیماری های گوارش کبد که در این کنگره شاهد برگزاری پنل های علمیش هستیم و سخنرانی های متعدد محققان خوب کشورمون شاهد برگزاری کنگره هپاتیت، همینطور اولین کنگره آندوسکوپی هم هستیم. خدمتتون عرض بکنم که به حال جامعه علمی کشور، تلاشی که محققان کشورمون میکنن، متخصصان کشورمون، میدونیم که در کنار کار بالینی، تحقیق و رسیدن به مسائل پژوهشی برای اینکه ما بتونیم اطلاعات و یافته هایی از شرایط جایی در کشور داشته باشیم، همینطور تبادل اطلاعاتی که محققان ما با هم خواهند داشت، بروز شدن اطلاعات پزشکی در قالب برگزاری همین کنگره ها اتفاق میفته و البته آخرین دستاوردها و یافته های علمی در دنیا، شیوه های تشخیصی جدید، شیوه های درمانی جدید، همه مسائلی است که باید به اشتراک گذاشته بشه در کنار آخرین تحقیقاتی که انجام میشه. از طرف رادیو سلامت برای اینکه آخرین خبرها رو در اختیار شما قرار بدیم. البته خدمتتون عرض میکنم که افتتاحیه کنگره دیروز بوده و ما امروز شاهد برگزاری پنل های مختلف هستیم. میخوایم اطلاعات جزئی تر از برگزار کنندگان بشنویم از زبان اساتیدی که اینجا حضور دارن، محققان و مسئولان بهداشت و سلامت. اما مهمان عزیزی در خدمتتون هستیم، در واقع ما اینجا مهمان ایشون هستیم، آقای دکتر سید معید علویان که دبیر علمی کنگره هپاتیت هستن. اجازه بدین گفتگو رو با ایشون آغاز بکنیم. در کنار فعالیت‌های پژوهشی و تبادل اطلاعات علمی، اینجا اتفاقات دیگه‌ای هم در حاشیه میفته که جزئیاتش رو از زبان آقای دکتر علویان خواهیم شنید. جناب دکتر علویان سلام به شما.
عرض سلام دارم خدمت عزت عالی، همکاران خوبتون و مردم عزیز و شریف ایران. آرزوی ما سلامتی تک تک مردم عزیز ایرانه و این کنگره ها برگزار میشه که برای که بتوانیم دانش و نالج همکاران رو افزایش بدیم و در عمل شاهد خدمات بهتر و در عمل شاهد انتشار مقالات و پژوهش های قوی تر و بهتر از کشور عزیز ایران باشیم. ما امسال در واقع با همکاری بین انجمن‌ها و نظام پزشکی منجر به این شد که سه تا کنگره به صورت همزمان در سه تا سالن متفاوت در سالن در واقع مرکز هماشهای رازی برگزار بشه به صورت 4 روز. اولیش که خوب شناخته شده است، نهمین کنگره هپاتیت تهران سالها برگزار میشه. حاصل این کنگره مشارکت بیش از 1170 نفر الان در کنگره ما شرکت میکنن، حدود 260 نفر سخنران داریم، 14 تا سخنران خارجی داریم که اکثر اینا به صورت مجازی میان در کنگره سخنرانی میکنن، از کشورهای مختلف آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه. حاصل این بحث‌ها حدود 19 تا پنل هست در موضوعات مختلف مثل هپاتیت بی، هپاتیت سی، سرطان کبد، پیوند کبد، بیماری‌های خود ایمنی، کبد چرب و موضوعات مختلف. همکارای خیلی خوبی با تجربه خیلی خوبی داریم که اینا بحثا رو انجام میدن و در کنارش هم اتفاقات خوبی افتاد. مثلا یکی از اتفاقات بحث مسابقه نقاشیه، دومی مسابقه نقاشی در موضوع بیماری‌های کبد. خب تعداد زیادی آثار رسید که دیروز دو تا از این آثار توسط هیئت جولی انتخاب شد و به عنوان برنده معرفی شد. چرا اصلا نقاشی، چرا جامعه؟
یعنی فراخوان عمومی دادیم،
فراخوان عمومی دادیم،
یعنی از جمعیت عمومی کشور دعوت کردیم. آره فراخوان
دیروز
جالبه، یعنی یه جور جلب توجه جمعیت عمومی میشه
نسبت جامعه. اصلا شما خودتون استادین تو این زمینه، میدونید که سلامت بدون مشارکت جامعه امکان پذیر نیست. وقتی که یه بچه 6 7 ساله میاد نقاشی میکشه در زمینه بیماری کبد، میبینیم آگاهی داره پیدا میکنه. وقتی که خانمی 20 ساله میاد نقاشی میکشه در زمینه بیماری کبد، بانوان شرکت فعالانه تو این زمینه داشتن و دارن. این یه موضوع خیلی مهمه. موضوعات دیگه، جوائزی که در این سمینار داده شده و جایزه مهمش جایزه کوثر هست. جایزه کوثر به فرد خاصی که تلاش چشمگیر برای کنترل و درمان بیماران هپاتیت در دنیا کشیده داده میشه. اولین بار این جایزه به آقای پروفسور ریزتو کاشف این جایزه داده شد. امسال جایزه به آقای رابرت گیش هست. آقای رابرت گیش رئیس فاندیشن هپاتایتیس بی دنیاست و آمریکاییه و این خب در تلاش زیادی رو در زمینه کنترل این بیماری در دنیا انجام داده. خب این جایزه به ایشون تعلق گرفت. این یه افتخاری برای کشور ما که به افراد نابل و شاخص در دنیا که خدمات میدن، جدا از مباحث سیاسی، جدا از مباحث اینکه به کدوم کشور اهل، کدوم شهروند کدوم کشورن، ما جایزه میدیم.
اصولا آقای تو من فکر کنم اهدایی همچین جایزه یه جور مشارکت بین المللی و جلب توجه نسبت به اینکه مثلا موضوع سلامت در حیطه هپاتیت یا بیماری گواشی تو کشور ما چه اهمیتی داره و اصلا فردی هم که جایزه بهش اهدا شده کنجکاو میشه میبینه اصلا این کنگره چجوری برگزار شد، چه تعداد متخصص.
اصلا کلا ارتباطات بین المللی کمک میکنه به کنترل بهتر بیماری ها. ما باید اطلاعات خودمون رو با دیگران به اشتراک بذاریم و از اطلاعات و تجارب دیگران استفاده بکنیم. این عقل حکم میکنه که این کارو بکنیم و این کارو میکنیم. این در زمینه هپاتولوژی خوشبختانه این تلاش ادامه پیدا کرده. این نهمین کنگره بوده. امسال دومین کنگره گوارش و کبد توسط نظام پزشکی در همین همایش برگزار میشه. دلیلش هم اینه که ما فکر میکنیم پزشکان عمومی و متخصصین داخلی اینا فعالیت‌های جدی رو در نظام سلامت دارن و این نظام پزشکی برای دومین بار این همایش رو برگزار میکنه و سومین همایش اولین همایش اندوسکوپی پیشرفته است. علم تکنولوژی داره پیشرفت میکنه. البته در این موضوعات، در موضوع اندوسکوپی، جناب آقای استاد لنکرانی مسئولیت این کنگره رو به عهده دارن. جناب آقای طباییان هم در موضوعات در واقع هم گوارش و کبد هم در سایر کنگره ها مسئولیت اجرایی دارن. و تلاش میکنیم در واقع با یک همگرایی و یک همراهی بین بخش‌های مختلف علمی و انجمن‌ها بتونیم خدمت بهتری رو به همکاران و به جامعه بدیم.
اصولاً آقای دکتر، من فکر کنم اینکه یک کشور توان برگزاری چنین کنگره‌هایی رو در همچین سطحی داشته باشه، اون هم حالا من خودم تصورم این بود که مثلا کنگره گوارش کرد هواتی دم بیاد زیر گروهش، نمیدونم آندوسکوپی زیر گروهش، ولی اینکه با این گستردگی بشه سه تا کنگره رو همزمان برگزار کرد، این نشون میده با این تعداد پنل ها که توان تخصصی کشور ما در چه حد هست و توان مهارتی. حالا این تعداد به هر شرکت تخصص پزشکی، حالا غرفه های ارائه دارو، تولید دارو، اینا همه در کنار هم واقعا یه فرصت.
کنار این هم هست ما کارگاه های جانبی داریم، مثلا الان من بالا که بودم کارگاه پرستارا در بخش های آندوسکوپی داریم، یعنی پرستارا عزیزی که زحمت میکشن، اینا باید با تکنیک های جدید، تکنولوژی های جدید آشنا بشن و ترین بشن، آموزش ببینن. کنارش کارگاه های روش تحقیق و روش متای برای دانشجوها وجود داره. ما در کشوری زندگی میکنیم که مهمترین سرمایه ما نه نفت، نه گاز، نه معدنه، مهمترین سرمایه ما نیروی انسانیه و ما اینجا با کمک دوستان و عزیزان تونستیم کارگاه هایی رو برای جوانان در واقع محقق در زمینه علوم پزشکی و مرتبط با بیماری های گوارش و کبد راه اندازی بکنیم. خوشبختانه اینا توسط خود دانشجوها با هدایت اساتید برگزار میشه و حاصل این اینه که محققین ما توانمندی بیشتری پیدا میکنن برای اینکه کار علمی بکنن.
راستش از تحقیق و پژوهش که صحبت میشه، واقعا این کاربردی بودن اون پژوهش و تحقیق خیلی مهمه تو نظام سلامت. من فکر میکنم یافتهایی که محققان ما دارن، تلاشایی که میکنن، ارزیابی که از وضعیت سلامت در کشور دارن، مثل کاری که شما همکارانتون انجام میدین، این که اصلا وضعیت شیوع بیماری گوارشی در کشور ما در چه شرایطی هست، برای اینکه بتونه مثلا تو حوزه های مختلف مثل پی اچ سی، مراقبت بهداشتی اولیه، براش برنامه ریزی بشه برای پیشگیریش، که خب خیلی از همین هیته هایی که الان مطرح هست واقعا قابل پیشگیریه و فقط آموزش میخواد و ترویج سلامت میخواد، که من فکر میکنم واقعا برگزاری چنین کنگره‌ای همه جانبه بتونه به اصل کمک کنه. امیدواریم مسئولان اجرایی کشور هم ارتباط بیشتری با بخش پژوهشی کشور داشته باشن و واقعا نتایج این تحقیقات هدر نره به راحتی و تو برنامه‌های اجرایی کشور تو حوزه نظام سلامت و برنامه‌ریزی برای سلامت کشور ازش استفاده بشه. خیلی ممنون آقای دکتر علویان، برای شما آرزو موفقیت میکنم.
آقای دکتر تبایان
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر علویان فرصتی بود گپ و گفتی داشته باشیم، برای شما آرزو تو موفقیت میکنم. ممنون از شما. اما ادامه میدیم برنامه رو، ویژه برنامه‌ای که از محل برگزاری کنگره گوارش کبد در مرکز همایش‌های رازی تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. خدمتتون عرض کردم شنوندگان عزیز، ما در دانشگاه علوم پزشکی ایران هستیم همراه همکارانمون و تیمی که اینجا به همراهیشون برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. در مورد کنگره گوارش کبد داریم مطالبی رو تقدیمتون میکنیم. البته اینجا سه تا کنگره در حال برگزاری است، کنگره آندوسکوپی که اولین همایش هست و همینطور کنگره گوارش کبد و کنگره هپاتیت که فکر میکنم نهمین کنگره است که در حال برگزاری. خیلی جالبه تعداد پنل هایی که اینجا در حال برگزاری است و میدونم که واقعا خیلی از شما شنوندگان عزیز حداقل یکی از مشکلات گوارشی تجربه کردین. البته که خب اولویت هایی هست در حوزه سلامت، حالا ما اینا جویا میشیم از برگزار کنندگان کنگره در حیطه های تخصصی مختلف و همینطور مطالبی که حتما برای شما شنونده عزیز جذاب خواهد بود. خب ما به نوعی اینجا میهمان این کنگره هستیم و به نوعی میزبانش مسئولانی که اینجا تشریف میارن، ما باشون گفتگو میکنیم، اما ما در خدمت عزیز دیگری هستیم، آقای دکتر تباییان، آقای دکتر سید امیر پاشا تباییان که معاون آموزش پژوهشی نظام پزشکی تهران هستن، دبیر اجرایی کنگره و دبیر انجمن اندوسکوپی های گوارشی کشور، دبیر انجمن مطالعات بیماری های کبدی. آقای دکتر تباییان سلام عرض میکنم خدمتون و ممنون که همراه ما هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام دارم خدمت همه شنوندگان گرامی و خدمت شما. خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم و ممنون از حضور شما در این کنگره. خب رادیو سلامت همیشه در ارتقای سلامت مردم در تلاش بوده و ما ممنونیم از این، و فرهنگ سازی در سلامت یه وظیفه رسانه ملیه که شما به حق در این زمینه در حال انجام هست.
اصلا خدمتون که ما خودمون قبل از این که گفتگوها و برنامه آغاز بشه توی یکی از پنل‌ها رو که داشتم نگاه میکردم، اون تحقیقاتیشون که مراقبت های پی اچ سی بود و هپاتیت های ویروس، برام خیلی جذاب بود که بشنم بقیه رو گوش بکنم. حالا به هر حال اینجا در خدمت شنوندگان عزیز هستیم با این تنوع پنلی که اینجا هست، و البته خب سه تا محور اصلی کنگره که خب خودش هر کدوم موضوع تخصصی خاصی رو داره، حتی اندوسکوپی که من خب خودم تصورش رو نمی‌کردم که اینقدر بخواد تنوع موضوع اندوسکوپی گوارشی داشته باشه. برای ما توضیح بیشتری بدید از ویژگی‌های کنگره، به خصوص کنگره اندوسکوپی.
چشم. خب همین استاد علویان در مورد بحث کبدی فکر کنم چند دقیقه پیش در خدمتتون بودن. در مورد اندوسکوپی و اندوسکوپی های پیشرفته، ببینید اندوسکوپی خب قبلا به صورت فقط بیشتر کار تشخیصی بود، حالا اندوسکوپی فوقانی و اندوسکوپی دستگاه گوارش تحتانی که کولونوسکوپی معروف هست، خب اینها انجام میشد. ولی در حال حاضر با توجه به پیشرفتی که ما در علم داشتیم، خیلی از کارهایی که قبلا به وسیله جراح انجام میشد و نیاز داشت که بیمار جراحی بشه، الان میشه به وسیله اندوسکوپی و کارهای درمانی که با اندوسکوپی انجام میشه این در واقع موارد برطرف بشه. و فایده‌ای که داره اینه که وقتی شما یک کاری رو بتونید به صورت کم تهاجمی انجام بدید، به هر حال اندوسکوپی اگر بخوایم باهاش کار درمانی انجام بدیم نسبت به یه جراحی بزرگ یک کار کم تهاجمی تره. وقتی شما یک کار کم تهاجمی تر انجام میدید، هم عوارض در واقع کمتره و هم هزینه کمتره و بار در واقع مالی که هم به نظام سلامت و هم به بیمار وارد میشه عدد کمتری خواهد شد، و هم کیفیت در واقع شما به هر حال کیفیت یه بیماری، کیفیت زندگی یه بیماری بعد از یه جراحی بزرگ با اینکه یک کاری در اندوسکوپی درمانی انجام بشه خیلی متفاوته. بنابراین ما هم مثل همه جای دنیا ببینید نکته‌ای که وجود داره، ما در بحث گوارشمون کارهایی که انجام میشه کارهایی که به روز در همه جای دنیا داره انجام میشه و ما هم در همون زمینه و در همون راستا و با همون کیفیت در ایران در این بحث اندوسکوپی های پیشرفته توانایی وجود داره. هدف کنگره اندوسکوپی و هدف انجمن اندوسکوپی های گوارش ایران، همونطوری هم که شما فرمودید، شاید افراد فکر کنن که خب شاید اندوسکوپی هم یه جزئی از گوارشه و خیلی کار حالا مهمی نیست، یا اینکه خودش نیاز داشته باشه یه کنگره مجزا. نه، واقعیت اینه که ما الان با توجه به پیشرفت‌هایی که داریم و با توجه به کارهای پیشرفته‌ای که میشه به وسیله اندوسکوپی انجام داد، خودش مقوله جدای در همه جای دنیا انجمن جداگونه‌ای داره و اینها در جهت گسترده تر شدن این اقدامات درمانی در سراسر ایران. به هر حال ما در بحث اندوسکوپی های درمانی خب در خیلی از مراکز دانشگاهیمون و خیلی از جاها انجام میشه، ولی هدف اینه که ما این اندوسکوپی های درمانی رو در سراسر کشور گسترده کنیم که مردم عزیزمون بتونن از این امکانات استفاده کنن و در هر جایی که هستن احتیاج نداشته باشن به مراکز بزرگتر بیان و در همون مراکز کار درمانیشون انجام بشه.
من داشتم به فهرست پنل ها رو نگاه میکنم، فکر میکنم فقط 12-13 تا پنل تخصصی فقط برای اندوسکوپی الان شما تدارک دیدید.
بله، تازه ما واقعا وقتی میگیم که اندوسکوپی های پیشرفته، ما به بعضی از مقولاتش ورود کردیم و خیلی از مقولات دیگرش شاید با این فرصت 4 روزه در واقع ما نتونستیم بهش ورود کنیم، یعنی نیاز داره که ما ماهانه در واقع جلساتمون رو ادامه بدیم و قطعا این اتفاق خواهد افتاد به خاطر به روز بودن مطلب، به خاطر در واقع اون اهمیتی که این مطلب داره باید در واقع این روش کار بیشتری بشه و انشالله گفتم همونطوری که خدمتون گستردگیش در همه جای کشورمون وجود داشته باشه.
حالا شیوه‌های تشخیصی اینقدر داره پیشرفته میشه و اینقدر سرعت تولید تجهیزات پزشکی تو هیتای مختلف، حالا اندوسکوپی یکی از این هیته هاست، اینقدر زیاده که من فکر میکنم این ارتباطات بین المللی برای حضور در نمایشگاه ها، چه تجهیزات پزشکی چه کنگره های اینچنینی، یه فرصتیه به خصوص حضور در کارگاه ها و اینکه همکاران تشریف میبرن مناطق مختلف دنیا، تجهیزات رو میبینن، این تبادلات علمی انجام میشه. هر چقدر ما شیوه های تشخیصیمون دقیق تر بشه خب خیلی کمک بیشتری به تشخیص دقیق تر، ضمن اینکه آقای دکتر ما الان غربالگری های مثلا سرطان گوارش هم واقعا تو حوزه غربالگری هم که امیدواری واقعا فراگیر بشه، برنامه‌ریزی های خوب در نظام سلامت بشیم، توان اعتباری باشه برای اینکه تو جمعیت های هدف ما حداقل بتونیم غربالگری سرطان ها، چون سرطان های گوارشی هم از سرطان های شایع در کشور هست، مشترکه که بین خانم ها آقایون جنسیت هم نمیشناسه و اینا واقعا نیازمند این هست که این تبادلات علمی بروز بشه.
به نکته خیلی مهمی شما اشاره کردید، ممنون شما هستم. ببینید بحث غربالگری و بحث تشخیصی، این که ما یک نفر دچار یه سرطان پیشرفته معده بشه و تشخیص بدیم واقعا کار چیزی نیست، کار خیلی مهمی نیست، شاید به هر حال دیگه تو اون مراحل در واقع پیشرفته شاید ما خیلی کمکی هم نتونیم به اون بیمار بکنیم، ولی اینکه ما بتونیم در ابتدای بیماریش و حتی در پیشگیری بتونیم در واقع تشخیص بدیم، این در واقع کار بسیار بسیار ارزشمندیه که ماها میتونیم در زمینه پیشگیری و تشخیص به زود هنگام این در واقع کارو انجام بدیم. من در مورد سرطان‌های دستگاه گوارش همونطوری هم که فرمودید خب شویش رو به بالاست، در بحث ما در بعضی از سرطان ها در کل بدن بعضی هاشون بحث غربالگری داریم، یعنی بحث این که از قبل در واقع بیایم و پیشگیری کنیم و بررسی کنیم که آیا فرد بعدن دچار در واقع سرطان میشه یا نه. بعضی از سرطان ها هم این حالت وجود نداره، ولی در مورد سرطان دستگاه گوارش و خصوصا سرطان روده بزرگ یا کلون ما غربالگری داریم، یعنی ما به افراد میگیم که به سن 50 سالگی که رسیدن و حتی به سن 45، یعنی این عدد در گاهی اوقات پایین تر هم میاد بر اساس شیوع منطقه اون سرطان کلون، باید افراد کلونوسکوپی انجام بدن و در این کلونوسکوپی اگر پولیپی دیده بشه، پولیپ در واقع زایعاتی هستن که بعداً ممکنه تبدیل به سرطان بشه و در ابتدا اینها خیلی کوچیک هستن و برداشتنشون بسیار راحته و 50 سالگی اولین کولونوسکوپی انجام میشه و اگر مشکلی نداشتن هر 10 سال این تکرار میشه و اگر هم پولیپ بود بر اساس سایز پولیپ و تعداد پولیپ این زمان ممکنه از 1 سال تا 3 سال متغیر بشه برای کولونوسکوپی بعد. بنابراین وقتی ما میتونیم خیلی راحت از سرطان در واقع کولون یا همون روده بزرگ پیشگیری کنیم، خب این خیلی در واقع بهتره، ضمن این که الان بحث کولونوسکوپی هم به صورت کامل در دسترس مردم هست. خب یه تصمیمی در وزارت دولت قبل گرفته شد، متاسفانه انجام کولونوسکوپی رو در مطب ممنوع کرده که خوشبختانه با تدبیر وزیر محترم و معاونت درمان دولت فعلی این ممنوعیت برداشته شد و دسترسی مردم به انجام کولونوسکوپی در مطب هم وجود داره و این و ما هر چقدر گستردگی انجام کارهای پیشگیرانه رو در هر زمینه‌ای، حالا به غیر از حالا بحث گوارش، در هر زمینه‌ای ما بتونیم در بحث پیشگیری اون فراگیری خدمت و فراگیری در واقع دسترسی رو بیشتر داشته باشیم، قطعا در آینده هم از نظر مالی هم به نفع مریضه هم به نفع نظام سلامته. شما ببینید وقتی ما یک سرطان در مراحل اولیه یا یک پولیپ رو در مراحل اولیه تشخیص میدیم و میتونیم به راحتی درمان کنیم، اون بار این که حالا فرد بعدن بخواد شیمی درمانی بشه، بخواد جراحی بشه، عوارض دیگه ای پیدا کنه، کیفیت زندگیش بد میشه. به هر حال یه فردی که خدای نکرده دچار سرطان بشه، غیر از خودش خانواده‌های اطرافش هم درگیر میشن، هم از نظر بحث روحی، هم از نظر بحث مالی، و واقعا یه فشار عمده‌ای به اون خانواده میاد. و ما اگه بتونیم این کار رو به صورت پیشگیرانه انجام بدیم، خب کمک بسیاری کردیم، هم به مردم هم به نظام سلامت.
به صحبت از دسترسی کردین آقای دکتر، حالا واقعیتش همین اندوسکوپی رو ما اگه در موردش صحبت بکنیم، شاید تو نظام های سلامت دنیا، تو نظام های پیشرفته که میگردیم، حالا یا نظام بیمه یا نظام مثلا ملی سلامت یا نظام های مختلف یا ترکیبی، اینقدر فرد باید از یک مسیر خاص حرکت بکنه و نظام سلامت و نظام بیمه اون فرد رو در یک مسیر خاص ارجاعی قرار میده. الان واقعیتش، حالا درسته که جای بحثش اینجا نیست، یه امکان دسترسی برای اینکه ما هر کار تشخیصی رو بخوایم الان انجام بدیم با نظارت پزشکمون و دسترسی که الان بیماران دارن به سطوح فوق تخصص به راحتی، ما این تعداد فوق تخصص گوارش کبد که دارین در کشور دارن فعالیت میکنن، این دسترسی واقعا خیلی مهمه از نظر اینکه تشخیص به موقع گذاشته بشه برای فرد.
نکته بسیار مهمی اشاره کردید. واقعا ما مردممون به همه خدمات‌های پزشکیمون و در سطح واقعا بالا و بین‌المللی، یعنی ما اینو من به جرأت خدمت شما میگم که ما در زمینه پزشکی هیچ نیازی به هیچ کشوری نداریم. ما تمام رشته‌هامون در کشور تدریس میشه و برایشون در واقع پزشک تربیت میشه، چه رشته‌های تخصصی، چه فوق تخصصی، چه فلوشیپ ها، و با بهترین کیفیت. حتی از کشورهای خارج میان در واقع در کشور ما دوره‌های فوق تخصصی و یا فلوشیپ رو می‌گذرونن و این یکی از افتخارات ماه که در کشورمون یکی از بهترین نظام‌های سلامت رو داریم.
خب آقای تو، این ظاهراً همایش اندوسکوپی اولین بار برگزار میشه، درسته؟
بله، همایش اندوسکوپی، خب انجمن اندوسکوپی های گوارش ایران هم تازه تأسیس شده. ما انجمن معادل اینو در خیلی از کشورها داریم و جاش در کشور ما خالی بود. با توجه به پیشرفت‌هایی که شده و با توجه به اهدافی که در واقع این انجمن داره، جاش در واقع در کشور ما خالی بود و این هم با تدبیر وزارت بهداشت و با تدبیر مقام وزارت این انجمن تأسیس شد، انجمن اندوسکوپی های گوارش ایران، که آقای دکتر لنکرانی مسئول اون هستن و دبیرش من هستم که در خدمتون هستم. واقعا جای این انجمن خالی بود و این انجمن که تأسیس شد، خب به تبع به دنبال اون هدفی که انجمن داشت، این کنگره که اولین کنگره است برگزار شد که ما بتونیم همونطور که گفتم این گستردگی اندوسکوپی های پیشرفته رو در سراسر ایران داشته باشیم و انشالله این هر ساله تداوم خواهد داشت.
خب خیلی سپاسگزارم جناب دکتر طباییان، گفتنی زیاد هست. حالا ما به هر حال فرصتی هست گپ و گفتی داشته باشیم با شما و همکارانتون تو زمینه‌های مختلف و حالا می‌خوایم محورهای سه تا کنگره مختلف هم اینجا در موردش گفتگو بکنیم. فرصتی است برای کسانی که میخوان از این به هر حال فرصت پنل‌ها و حضور محققان و مقالات و سخنرانی‌ها استفاده بکنن و سپاسگزارم همراهی شما رو داشتیم. جناب دکتر طباییان، دبیر انجمن اندوسکوپی‌های گوارش کشور، همینطور دبیر اجرایی کنگره گوارش کبد، و سپاسگزارم همراهی ما بودیم. براتون آرزو توفیق میکنم.
ممنون
از شما.
ممنون از شما و برنامه خوبتون.
سپاس از شما. خدا نگهدار. شما شنوندگان عزیز که ما از رادیو سلامت در خدمتون هستیم، از محل برگزاری سه همایش و کنگره همزمان در مورد هپاتیت، بیماری های گوارش و کبد، اندوسکوپی های گوارشی در